لحظه‌های خوبی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو دارم. امیدوارم که شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. در این لحظه کتاب گویای جاده جنگ بخش 20 رو میشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند جاده جنگ، نویسنده منصور انوری، گوینده احمد گنجی، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. رضا اتومبیل را که از موازات دیوار کاروانسرای گلنمور می‌گذشت بدرقه کرد و مقابل راهدار ایستاد. پیرمرد مظلوم و شکست خورده با گردن کج و سر افتاده لحظاتی چند بی حرکت ایستاد و سپس سرش را بلند کرد و یک چشمش را در مقابل نور مستقیم آفتاب بست و گفت: کجا آزمی آقا رضا؟ تا همینجا کربلاییم، میخوام یه سری به تیمور بزنم. راهدار زمزمه کرد: تیمور؟ خب آها، تیمور. رضا با نگرانی پرسید: چی شده کربلایی؟ انگار حالت خوب نیست. چطور خوب باشه بابا؟ با دست به جاده اشاره کرد و گفت: عروس تیشه به ریشه جاده میزنه. و بغض گرفته ادامه داد: ریشه منم خشکیده، وقت بشه سرم بذارم به بالین خاک بابا. جادمه که ازم گرفتن، ماندن دیگه بیفایده‌ایه. رضا متأثر دست روی شانه راهدار گذاشت و گفت: تا دشمن توی خاک آدمه، سر به بالین گذاشتن حرام کربلایی. راهدار سری از روی حسرت تکان داد و گفت: کمرم خمیده بابا، دلم تنگی میکنه، همین کنار جاده، کنار قدمگاه خاکم کنین، همون جایی که سنگچینش کردم. گاه باشه گذارت به اینجا بیفته، اگه یادی هم ما بکنی کرم کردی بابا. این حرفو نزن کربلایی، تعدل مهارم خالی میکنی، این جاده مال توی کربلایی، ازت گرفتن باید پسش بگیریم. صدایی غافلگیر کننده به گوش رسید، اما پیرمرد توجهی نکرد. با چی؟ با کی؟ از کی پسش بگیریم؟ رضا مانند جرقه از جا جهید و رو به سمت صدا کرد. تیمور سوار بر اسبش به فاصله چند قدم پشت سر او قرار داشت. رنگ چهره رضا تغییر کرد. احساس می کرد به شدت غافلگیر شده است. چطور تیمور با اسب آنقدر به او نزدیک شده بود و اصلا متوجه او نشده بود؟ این مسئله باعث شد احساس ناخوشایندی به رضا دست دهد، اما برعکس او تیمور لبخند پیروزمندانه‌ای بر لب داشت. رضا به سرعت بر خود و احساس نامطبوعش مسلط شد و گفت: داشتم می اومدم سر وقت تیمور، گفتم با کربلایی سلام علیکی بکنم. تیمور با مزمزه طعم گس واژه سر وقتت که به تلخی و نامطبوعی احساس رضا بود گفت: انتظارشو داشتم، خواستم به پیشواز یه دوست قدیمی بیام که دیدم اینجا از جیپ سطفانالیه پیاده شدی. من و شبرنگم از دیدن کربلایی خوشحال میشیم. کربلایی حالت که پرسیدن نداره، پس به اتفاقم بریم تو کافه گلنمور یه چای بخوریم. رضا و راهدار ناخودآگاه به سمت کاروانسرا نگریستند. حتی از فاصله دور هم تغییرات حاصله در دروازه ورودی کافه قدیمی کاروانسرا مشهود بود. تابلویی به رنگ آبی که خطوط سرخ رنگ بر زمینه آن دیده می شد در آنجا جلب نظر می کرد. رضا بالکن عزیز خیاط و پرچمهای سفید و سرخ او را به خاطر آورد. راهدار بیرمق اما کنجکاو گفت: تیمور خان، کافه داری می خواهی بکنی؟ تیمور به رضا نگاه کرد و در حالی که از اسبش پیاده می شد پاسخ داد: پیشه پدریم کربلایی. تیمور افسار شبرنگ را به قاچ زین گره زد و با دست به کفل براق حیوان کوبید و گفت: برو شبرنگ، برو. به تاجی بگو مهمون داریم، من و رضا و کربلایی هم خوشخوشک می آییم. شبرنگ خره‌ای کشید، به تاخت در آمد و سرازیری را به سمت کاروانسرا در پیش گرفت. رضا با نگاهی تحسین‌گر حرکت شبرنگ را دنبال کرد و در ذهنش سیاهی او را بالای ارتفاعات باجگیران به تصویر کشید که سواری ناشناس برنو به دست اسب را روی دو پای عقب جهانده است. گلنمور در مدت زمانی کوتاه پیش از پیدا شدن تیمور رونقی چشمگیر یافته بود. دروازه کاروانسرا و در کافه رنگ شده بود. دیوار حاشیه جاده گلندود، دریچه ها مرمت و شیشه های شکسته و گرد گرفته تعویض و تمیز شده بودند. داخل کافه با میز و صندلی های فلزی و تخت های چوبی و سکوهای مفروش مجهز و آراسته شده بود و تابلوی آبی رنگ مزین به حاشیه و خطوط قرمز نام کافه گلنمور را در معرض دید عابران قرار می داد. در چند روز اولیه هجوم روس‌ها که همه به نوعی درگیر حمله دشمن بودند، تیمور این همه تغییر را در کاروانسرای متروکه به وجود آورده بود. رضا و تیمور روی تختگاهی مفروش به قالیچه های ترکمنی نشسته بودند. در کافه هنوز بسته بود، اما از دریچه های حاشیه جاده نور کافی به درون میتابید. محوطه کاروانسرا اکنون تمیز بود و عاری از علف های هرز و کپه های خاک و بیشک ساختمان مسکونی پدری تیمور و همینطور استبل اسب ها و باغ متصل به کاروانسرا که استخر بزرگی داشت و درخت های پرشاخ و برگ توت که بر حاشیه آن سایه انداخته بودند همگی مشمول تعمیرات لازم شده بودند. تیمور با شلوار سواری، چکمه های براق، پیراهن سفید یقه‌دار و جلیقه مشکی که زنجیر طلایی ساعت جیبیش روی زمینه سیاه آن می‌لغزید، آراسته و شق و رق در برابر رضا جلوه می‌فروخت. موهایش به تقلید از مجلات مد غربی آرایش و اصلاح شده، به دقت شانه خورده و به روغن جلا آغشته شده بود. صورتش با دقت و ظرافت تراشیده و مرطوب و معطر شده بود. ردیف دندانهای صدفش زیر سبیل آن کادر شده براقش به سفیدی می درخشید و لبخندها و نیشخندها و پوزخندهای هنرمندانش ژست‌های مطلوب و تأثیرگذاری بود که می توانست هر مخاطبی را به راحتی تحت تأثیر قرار دهد. رضا هر تغییری را در دوست دیرینش با دقت بررسی می کرد و سعی داشت با بررسی ظاهر و ژست‌ها و گفته‌های او شخصیت فعلیش را شناسایی کند. اما تیمور در کتمان درون خود و کف نفس و خودداری از بروز احساسات باطنیش ورزیده و کار کشته می نمود. تیمور نیز همین کار را با دوستش انجام می داد. هرچند رضا از سادگی و روراستی خاصی برخوردار بود و این خصلت در او بلافاصله جلب نظر می کرد، اما او نیز آموخته بود که بی ملاحظه نباشد و بی جهت خود را در معرض شناسایی هر کسی قرار ندهد. تیمور این را حس می کرد و مصمم بود از ذهنیات و باورها و معتقدات حقیقی رضا سر در آورد. شناخت کامل او برای مقاصد و آرزوهای آتی تیمور ضروری بود. دو دوست صمیمی و دیرین سالها از هم دور مانده بودند. سالهایی که شاید عدد آن چشمگیر نبود، اما بسیار شخصیت پرداز و سرنوشت ساز بود. در آن 10 سال که در بی اطلاعی محض از یکدیگر سفری کرده بودند، بنیاد شخصیتی و خصلت‌ها و باورهایی حقیقی تر از تصورات کودکی و نوجوانی آنها شکل گرفته و محکم شده بود. همان گونه که ظاهر و شمایل و قد و قامتشان با حفظ مایه‌هایی از اصل تغییرات فاحشی کرده بود. این تغییرات در تیمور بارستر بود. سر و وضع و لباس و مرکبش نمایانگر وضع مالی بسامان او بود. هرچند پدرش از ملاکین و ثروتمندان منطقه به شمار می رفت، از آن زمان سالها سپری شده و درون اسارت این تغییرات ثروت پدریش برباد رفته بود. تیمور مشکوک جلوه می داد. اگر زمان جنگ نبود، شایعات داغی در منطقه می پیچید و درباره تیمور و همسرش افسانه ها سروده می شد. اما همزمانی ورود او با تهاجم روس‌ها توجه مردم را به موضوعی مهمتر جلب کرده بود و تیمور چندان مورد اعتنا و در معرض خیال پردازی ها قرار نداشت. دو یار دیرین روبروی یکدیگر نشسته بودند و با درگیری های ذهنی خود مانند دو حریف به یکدیگر می نگریستند. رضا در ذهن خود نقب به باوری شگفت می زد که می توانست شناخت واقع بینانه‌اش از تیمور را به بیراهه و خطا بکشاند. مرگان تمام زوایای قلب و ذهن او را اشغال کرده بود. با حساسیتی که او به روس‌ها داشت و با روحیه دشمن ستیزیش کار مرگان را که ستوان عالیه نیز صحت آن را به عنوان شاهد اینی تأیید کرده بود، نمونه بی نقصی می دانست از اوج توان جسمی و مهارت‌های جنگی و اصول اخلاقی انسانی یک مرد با شکوه و مردی که آرزوی دیدنش در شمار یارانش قرار گیرد، البته اگر یار و یاوری می پذیرفت. افسانه مرگان به سبب نیازهای درونی مردم در زمان وقوع جنگ بسیار شاخ و برگ پیدا کرده بود. رضا را که خود نیز از شرایط مشابهی برخوردار بود و بالقوه می توانست یک مرگان باشد، سخت مجذوب کرده بود. او از لحظه‌ای که نام و آوازه مرگان را شنیده بود مصمم شده بود که خود را به آن قهرمان برساند و در شمار افرادش قرار گیرد. اما به تدریج متوجه شد که هیچ کس این قهرمان را به چشم ندیده و هیچ یار و یاوری به جز توانایی های افسانه‌ای خود نداشته است. با توجه به صحنه‌ای که رضا در جاده مزدوران به چشم خود دیده بود و مقایسه آن با تنگی باجگیران و بر اساس شنیده ها، مرگان نمی توانست تنها باشد. کاری که به او نسبت می دادند عملاً از عهده یک نفر خارج بود. رضا در چند روز اولیه ورود به بینالود با قضیه مرگان بسیار کلنجار رفته بود و سرانجام افسانه بودن آن واقعه در ذهن او قوت گرفته بود، چرا که با این قبیل اسطوره بافی ها و شایعات آشنایی کافی داشت. چیزی نمانده بود که او مرگان و افسانه نمانده اش را از صفحات ذهنش پاک کند که تأیید صریح ستوان روس او را دوباره به صحنه کشاند. ستوان عالیه خود شاهد ماجرا بود و لحن او نیز به آن واقعه مهر تأیید می زد. هرچند آشکارا او را از قهرمان همقطار ارتش خود می ترسانید. پس قصد جانبداری از مرگان را نداشت و نمی توانست مبالغه کند و پروبالی نیز به ماجرا نمی داد. رضا دیگر به وجود مرگان و کار عظیمی که از او سرزده بود باور داشت. مرگان وجود عینی و خارجی داشت. روزها را در تنگه باجگیران ساعتها زمین گیر کرده بود و به سلامت از مهلکه گریخته بود. البته این ویژگی بارز یک قهرمان بزرگ است و در غیر این صورت او مرگان نمی بود و نمی ماند. تیمور ناگهان ظاهر شده بود. به گفته خودش و تایید دیگران در نخستین روز هجوم روزها. با اندامی بس ورزیده و نیرومند و اسبی کم نظیر و بیمانند که یاد و نام اسبهای افسانه‌ای را در خاطرها زنده می کرد. اسبی کاملا دستاموز. مرگان به گفته همگان تیرانداز بی نظیری بود و گلوله هایش بین دو ابروی مهاجمان روسی نشسته بود. رضا نیز تک تیرانداز بود و ژاندارم هم قطار سابقش مردی را در آشخانه دیده بود که تیرش به اصطلاح نقطه می زده است و مشخصات آن مرد جوان با تیمور مو نمی زد. خود رضا نیز سابقه تیراندازی با او را داشت. او، تیمور و گلمراد در کوههای محل اتراق ایل اشایری بارها تمرین و مسابقه تیراندازی داشتند. در همان ایام نیز هر سه تیراندازان قابلی به شمار می رفتند. 10 سال از آن ماجرا می گذشت. ترکمن صحرا محل تاخت و تیر است و ترکمنها به خصوص ایلغاران به تبع پیشه خود با اسب و تفنگ همزادند و تیمور 10 سال در میان آنان زندگی کرده بود. تیمور مانند شبحی ظاهر و ناپدید می شد. چند ساعت قبل تر رضا با تمام تیزهوشی و قوت شنواییش متوجه تیمور که با اسب تا چند قدمیش آمده بود نگشته بود. رضا در ذهنش یافته‌های مربوط به تیمور را در کنار هم قرار می‌داد و لحظه به لحظه از این کشف بزرگ هیجان زده تر می‌شد. آیا مرگان ناشناس واقعاً همین دوست دیرین او نبود؟ آری، می‌توانست باشد. به احتمال زیاد. قرائن و شواهد نیز مؤید همین مطلب بود. پس آیا رضا اکنون مقابل مرگان نامدار افسانه‌ای نشسته بود؟ در همین افکار بود که صدای تیمور او را از عوالم ذهنی بیرون آورد. نظرت درباره مرگان چیه رضا؟ رضا یک خورد. به نظرش رسید تیمور ذهن او را می‌خواند و این نیز باور او را تقویت می‌کرد. مگر نه این که مرگان باید همه گونه توانایی داشته باشد، حتی توان خواندن ضمیر انسانها را. رضا با لبخندی که رنگ تحسین و تمجید داشت گفت اگه چنین کسی وجود داشته باشه قابل تحسینه. فکر میکنی دربارش افسانه سرایی کردن؟ خب کسی اونو ندیده، هیچ کس. کاری هم که بهش نسبت میدن یکم اغراق‌آمیزه. اما تو باورش میکنی مگه نه؟ رضا بار دیگر یک خورد. به راستی تیمور ذهن او را مانند صفحات کتاب ورق میزد و افکارش را میخواند. تیمور نگاه عمیقی به او کرد و در گوشه لبانش نیشخندی شکیل شکل گرفت و ادامه داد: البته که باور میکنی. اگه شک هم داشتی امروز کاملا یقین کردی. اون صدفان همه چیو بهت گفتم. روسا کلی توی اون تنگه معطل موندن. صدفان اونجا بوده، همه چیو دیده. رضا حیرت زده به او خیره شد. تیمور از روی سکو بلند شد و کنار پنجره ایستاد. شانه‌هایش پهن و کمرگاهش باریک و متناسب و پاهایش کشیده و پر و استوار می نمود. نگاهش در چپ و راست جاده به گردش در آمد و گفت هرچند یه دست صدا نداره، روسا فهمیدن که بیشه کاملا خالی از شیر نیست و بهتر حواسشون رو یکم جمع کنن. رضا همان نظر تیمور را داشت، به علاوه اینکه معتقد بود مرگان باید چند جنگجوی وفادار با خودش همراه کند. وقتی یک دست چنان صدایی داشته باشد که انعکاسش در تنگه توجه همه را به خود جلب کند، دست‌های کمکی می‌توانند هیاهویی ایجاد کنند که دشمن از خواب راحت دل بکند. این حداقل کاری است که باید در مواجهه با دشمن انجام داد. تیمور به سمت او برگشت و گفت: از اخبار مملکت چیزی به گوشت خورده یا نه؟ رضا غرق اندیشه خود درباره تیمور و مبهوت اطلاعات او گفت: نه زیاد، فقط میدونم که سربازی لغو شده، دستور ترک مقاومت هم صادر شده. تیمور به قهقه خندید و گفت: ترک مقاومت؟ کدوم مقاومت؟ تو مقاومتی دیدی؟ واحد خودت با دشمن جنگید؟ اصلا کسی مقابل روسا ظاهر شد؟ رضا با صدای محزون و لحنی کشدار و ضعیف گفت: نه، من ندیدم. البته شاهد حمله هواپیماهای روسی به ستون اعزامی به محور مزدوران بودم. تیمور به رضا دقیق شد و پرسید: ستون اعزامی مقاومتی هم کرد؟ نه، کار به مقابله و مقاومت نکشید. جنگنده‌ها یه دفعه پیداشون شد و اونا رو تارمار کردن. افتضاح به بار اومد. اصلا نیروهای ما نمیدونستن چه کار باید بکنن. فقط بی هدف فرار میکردن. حتی نمیدونستن که باید گوشه پناه بگیرن یا حداقل درازکش کنن. روسا اگه میخواستن میتونستن تا نفر آخرشون رو بکشن. روسا اگه بخوان میتونن تهرانم با خاک یکسان کنن. هزارها تانک و صدها فروند هواپیما دارن. اونا تو این چند روزه تهران، مشهد، اردبیل، رضاییه، خوی، اهر، میان دواب، ماکو، مهاباد، میانه، بندر پهلوی رو بمبارون کردن. اونم چندین بار توی هر روز. توی خیلی از این شهرها هنوز کشته ها از توی خیابونا جمع نشده. رضا مبهوت از این همه اطلاعات و ناراحت از شنیدن این همه جنایت به تیمور خیره مانده بود. تیمور ادامه داد: انگلیسی ها بندرهای جنوب رو اشغال کردن، دریادار بایندو رو کشتن، ناوای ایرانی رو غرق کردن، روسا از شمال و انگلیسی ها از جنوب دارن به سمت تهران پیشروی میکنن. رضا بریده و با تعجیل سخن تیمور را قطع کرد و گفت: تهران؟ پس نیروهای روسی که از این جاده رد شدن به سمت تهران میرن؟ نه، اینا تا سبزوار و نهایتاً شاهرود پیشروی کردن. تهران منتظر نیروهای محورهای شمال و شمال غرب کشوره. سپاه روسا توی شمال و شمال غربی بیشتر و مجهزتر از نیروهای خراسان و شمال شرقی مازندرانه. اینا از استان خراسان خارج نشدن. ضمناً آمریکایی‌ها از غرب کشور وارد صحنه شدن. عرص نیرو با سرعت دارن به طرف تهران میرن. نفس در سینه رضا گره خورد. اتفاقات رخ داده در کشور خارج از حد فهم و قوه گمان و تصور او بود. تیمور ادامه داد: شاه از سلطنت کنار گیری کرده، دولت عوض شده، خانواده شاه به اصفهان فرار کردند. رضا با چشمان از حدق درآمده به تیمور نگریست و دهانش از فرط تعجب باز ماند. زمزمه کنان پرسید: تیمور، تو این همه چیزو از کجا میدونی؟ این اطلاعاتو از کجا آوردی؟ و اندیشید: خودشه، بیشک تیمور همون مرگانه. تیمور با لبخندی از سر برتری و ابتکار عمل و تأثیرگذاری فوق‌العاده روی رضا گفت: از این طریق. و با قدم‌های محکم به سمت انتهای کافه رفت. میزی چوبی در کنار دری کوچک که کافه را به پشت محوطه مرتبط می کرد به چشم می خورد. روی میز جسمی مکعب شکل قرار داشت که روی آن با پارچه پوشانده شده بود. تیمور با یک حرکت نمایشی پارچه را کنار زد و رو به رضا کرد و گفت این همه چیزو به هم خبر میده. رضا حیرت زده دستگاه عجیب را نگاه کرد و گفت یه بیسیم؟ تیمور با صلابت پاسخ داد نه بیسیم نیست، هرچند که مثل بیسیم کار میکنه. این یه رادیوه. رادیو؟ و با دقت آن را از نظر گذراند، بلند شد، به طرف رادیو رفت و آن را بررسی کرد. جعبه شکیل 4 وجهی و بزرگ بود، با کلی پیچ و برجستگی و زمایم دیگر. زمزمه کرد پس رادیو این شکلیه. دقیقاً، و با باتری کار میکنه. اخبار رو از سراسر جهان به اطلاع هر کسی که به دنبال خبر و اطلاع باشه میرسونه. این چیزایی که گفتی اینا رو دولت خودمون اعلام کرده؟ فرار خانواده شاه و... تیمور مسلط بر صحنه و مغرور از وسعت اطلاعات خود جواب داد معلومه که نه، این اطلاعات رو از رادیو بی بی سی شنیدم. بی بی سی؟ صدای خشخشی رضا را به خود آورد، نگاهش را از رادیو گرفت و به درگاهی خیره ماند. زنی که شنلی سرخ بر دوش داشت و یک شال بزرگ ترکمنی بر سر در درگاهی ظاهر شد. هر دو به هم خیره ماندند. تیمور گفت رضا این تاجیه، و رو به تاجی کرد و ادامه داد بهترین دوستم رضا شریفی، همونی که بارها دربارش صحبت کرده بودم. رضا محجوب و مؤدب سلام کرد. تاجی هنوز او را می نگریست و این حالت چندان خوشایند نبود. رضا سر به زیر انداخت و تیمور ادامه داد رضا مثل ما تازه به اینجا اومده، خدمت اجباری بوده، روسا مرخصش کردن که بیاد و دوست قدیمیشو ببینه. تیمور به جمله کنایه‌ای خود خندید و رو به رضا کرد و گفت تاجی اینجا تو گلنمر تنهاست، خونه پدرش خدمتکارا دور و برش فراوون بودن، اما اینجا چندان براش دلچسب نیست. شاید اگه تو ازدواج کرده بودی زنت همدم خوبی برای تاجی میشد. رضا زیر بار نگاه خیره تاجی احساس سنگینی میکرد و نمیدانست چه عکس العملی نشان دهد. در جواب تیمور تنها گلویی صاف کرد و گفت خب بله، شاید بهتر باشه ایشونو بیاری خونه عموم، مادرم و زنموم از تنهایی درش میارن. تیمور خوشنود از این تعارف گفت فکر خوبیه، و خطاب به تاجی گفت مادر رضا ترک زبونه، البته ترک آذری، ترکی با ترکمنی شباهت‌های زیادی داره، ممکنه بتونین با هم به زبون خودتون درد دل کنین. خونه عموی رضا همون باغیه که موقع اومدن از کنارش رد شدیم، پایین بقعه، اول کوچه باغی، باید یادت مونده باشه. تاجی انگار تازه زبان باز کرده باشد به فارسی سلیس و بدون لهجه خارج از انتظار رضا با آهنگ نوازشگری گفت یادمه، خونه قشنگی بود، عموی ایشونم دیدم، روی ایوان نشسته بودن، به گمونم اسمشون سید صالح باشه، خودت اینطور گفتی. رضا شگفت زده از سکوت ناخوشایند پیشین و زبان آوری بعدی گفت بله اسمشون همینه، سید صالح، دخترم و عمم گاهی میان، اونا ازدواج کردن، جای دیگه زندگی میکنن، ممکنه اونا رو هم ببینین. اینجا تو گلنمار به شما سخت میگذره، جای به این بزرگی و خلوتی مناسب خانم جوونی مثل شما نیست.